عن ابي عبد الله قال رسول الله
قال سألت ابا جعفر علیه السلام.
پس این همه روایاتی که
شیخ صدوق به اسناده عن ابن ابی نصر،
حدیث در گذر زمان.
علی محمد عرف الصواب وفي ابياتهم نزل الكتاب نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب لا يستراب.
بسم الله الرحمن الرحيم. گرامیان سلام، خدای بزرگ را سپاس می‌گذاریم که توفیق داد باز با برنامه حدیث در گذر زمان در خدمت شما باشیم. سپاسی فراوان و پاکیزه و با برکت آنسان که پروردگار ما دوست دارد و می‌پسندد. در این مجموعه برنامه به بررسی تاریخ حدیث می‌پردازیم. در تبیین ادوار حدیث شیعه بحث به دوران امام جواد علیه السلام رسید. روایات گزارش شده از آن حضرت چندان گسترده نیست، ولی در مجموع آنها دو شیوه نموده بیشتری دارد. یکی مکتوبات، دیگری مباحثات. نشر حدیث در زمان امامان متأخر علیهم السلام به شیوه کتابت یا توقیع رواج یافته بود. این شیوه در روایات امام جواد علیه السلام بسیار بارز است. حدود یک سوم احادیثی که از آن بزرگوار به دست ما رسیده به شکل کتابت است. بسیاری از احادیث فقهی به ویژه سؤالات علی ابن مهزیار از طریق نامنگاری بوده است. همچنین متون مفصلی از مباحثات و مناظرات امام جواد علیه السلام در دست است. مناظراتی که با دانشمندان بزرگ اهل سنت به خصوص یحیی ابن اکثم قاضی القضات مأمون صورت گرفته است. در مصادر حدیثی آمده است که با توجه به سن بسیار کم آن حضرت، حرمت نهادن مأمون به ایشان در کانون اعتراض عباسیان قرار گرفت. آنان مجلس مناظره‌ای تشکیل دادند و یحیی ابن اکثم را به پرسش از امام واداشتند. او سؤال ساده‌ای درباره شخص محرمی که در حرم صیدی کشته است طرح کرد. امام پرسش او را به فروعات بسیار متعدد و متفاوتی تفریع کردند، به گونه‌ای که مایه بهت او و انصراف از سؤال شد. کم بودن احادیث امام جواد علیه السلام چند سبب دارد. از جمله کم بودن مدت امامت آن حضرت، همچنین محدود بودن ارتباط مردم با امام. در توضیح باید گفت آن حضرت حدود 17 سال امامت کردند که در مقایسه با دوران امامت شماری از امامان همانند امام صادق، امام کاظم و امام هادی علیهم السلام زمان محدودتری است. همچنین زیر نظر بودن امام در حکومت مأمون و حتی در خانه خیش امکان مراجعه به حضرت را کاهش داده بود. فضای رعبالود و خفقان زمانه به گونه طبیعی سبب کاهش سؤال از امام می شد. همچنان با برنامه حدیث در گذر زمان در خدمت شما گرامیانیم. در این بخش حجت الاسلام محمد رضا سبحانی نیا درباره حدیث در دوران امام هادی علیه السلام سخن میگویند.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم این برنامه. وعده کرده بودیم خدمت شما بزرگواران درباره تاریخ حدیث دوره امام هادی علیه السلام صحبت کنیم و امروز نوبت انجام آن وعده است. امام علی ابن محمد هادی ملقب به ابوالحسن ثالث یا امام علی النقی در سال 212 هجری متولد شدند و در سال 254 یعنی در سن 42 سالگی به شهادت رسیدند. تولد حضرت هادی علیه السلام در مدینه و شهادت و محل خاکسپاری بدن مطهر آن حضرت در شهر سامر راست. امام هادی علیه السلام در سن 8 سالگی به امامت رسیدند، یعنی 212 متولد شدند. 220 که امام جواد علیه السلام به شهادت رسیدند، حضرت هادی به امامت رسید و 34 سال هم دوره امامتشون طول کشید. در میان این سه امام بزرگوار، یعنی امام جواد، امام هادی و امام عسکری، دوره امامت امام هادی کاملتر و طولانی تر. نام مادر امام هادی علیه السلام جناب سمانه هست، از کنیزان حضرت جواد علیه السلام که حضرت جواد از همسر خودشون ام الفضل دختر مأمون فرزندی نداشتند و از کنیزان دیگرشون فرزندانی داشتند و البته همین امر در تاریخ نقل شده که مورد حسادت ام الفضل قرار گرفت و ام الفضل پیش پدرش مأمون عباسی به شکایت می رود. امام هادی علیه السلام در میان مردم مدینه فوق‌العاده مورد احترام بود و مردم ایشون رو خیلی دوست داشتند و این موجب حسادت و هراس و ترس خلیفه عباسی متوکل می شه. در سال 233 یعنی 21 سالگی امام هادی علیه السلام متوکل عباسی حضرت رو از مدینه به سامرا احضار و در آن منطقه به گونه‌ای محبوس میکنند و از این سال یعنی 233 تا پایان عمر شریفشون حدود 21 سال بعد یعنی تقریبا نصف عمر 42 سالشون رو در سامرا تحت کنترل نگه داشته میشند. جالب اینجاست که یک سال قبل از این هجرت اجباری امام عسکری علیه السلام فرزند عزیز و بزرگوار امام هادی علیه السلام در مدینه متولد میشند، ولی سال بعد یعنی سال تبعید همراه با پدر بزرگوارشون به سامرا آورده میشند. پس امام عسکری علیه السلام نیز در سن یک سالگی پس از تولد در مدینه به سامرا میان و تقریبا تمام عمر خود را در سامرا نگهداری میشن و تحت کنترل قرار میگیرن. در شهر سامرا که در آن زمان یک پادگان نظامی بود و محل حکومت و ریاست متوکل عباسی به سامرا منتقل شده بود، حضرت درون این پادگان تحت کنترل بود و مورد دقت و نظارت و بررسی. امام هادی علیه السلام در طول عمر شریف خودشون شش خلیفه عباسی رو درک کردند که دو تن از اونها از ظالمترین خلفای عباسی بودند، معتصم عباسی و متوکل عباسی، که هر دوی اونها حضرت هادی علیه السلام و امامان دیگر ما یا شیعیان اونها رو به شدت آزردند و اذیت کردند. متوکل که سختگیریش بر شیعیان مشهور بود، زحمت زیادی کشید که فعالیت ائمه شیعه علیه السلام رو خونسا کنه و فرهنگ شیعه رو از بین ببره. متوکل معروف است که حرم امام حسین علیه السلام رو تخریب کرد، زمین اونجا رو شخم زد و آب سدی را به اونجا باز کرد و منطقه رو آب بست، اما به هیچ وجه نتوانست از عشق ائمه به ویژه امام حسین علیه السلام در قلب شیعیان بکاهد و امروز حرم آن بزرگوار نگین درخشان مناطق اسلامی است و البته در قلب شیعیان قرار دارد. امام هادی علیه السلام با چنین فردی هم دوره بود. طبیعتاً آن قضایای سختگیرانه، آن اختناق سیاسی که در دوره‌های ائمه در دوره‌های مختلف امامان ما وجود داشته و فراز و نشیب داشته، در دوره امام هادی علیه السلام هست و زیاد است. با اینکه دوره امامت امام هادی نسبتاً زیاد است، 34 سال، اما به دلیل همین کنترل‌ها، همین حکومت جائرانه و جابرانه متوکل عباسی که بیش از 15 سال حکومت میکنه و به دلیل اینکه حضرت هادی علیه السلام در منطقه سامرا محبوس و تحت کنترل است و شیعیان با حضرت ارتباط روشن و راحتی ندارند، لذا تعداد احادیث امام هادی علیه السلام نیز اندک است. ما در هر برنامه اشاره اجمالی به تعداد سخنان نقل شده و به دست ما رسیده امامان داریم. در عصر امام جواد علیه السلام در برنامه‌های پیش عرض شد حضرت 250 حدیث ازشون برای ما به یادگار مونده. از امام هادی علیه السلام که دوره امامتشون دو برابر دوره امامت پدر بزرگوارشون حضرت جواد علیه السلام هست، نیز تعداد احادیث باقی مونده اندک است، حدود 400 حدیث. 400 حدیث از امام هادی علیه السلام در کتب اربعه نقل شده است و به همین دلیل که عرض شد بحث اختناق و عدم ارتباط و کنترل و همچنین بحث وجود احادیث زیاد امامان پیشین در میان مردم، یعنی در دوره امام جواد و امام هادی و امام عسکری علیهم السلام، احادیث امام صادق و امام باقر و امام رضا علیهم السلام در میان شیعیان آنقدر رایج کتب و تألیفات فراوان وجود داره، طبیعتاً مردم و حتی اونهایی که فرهنگ پرسشگری داشتند پاسخ خود را از احادیث موجود و نشر یافته دریافت میکردن. این هم دلیلی است باز برای کم بودن احادیث امام هادی علیه السلام. و همین اندک احادیث هم غالباً به صورت مکاتبات و یا مناظرات مانند پدر بزرگوارشون احادیثشون وجود دارد. البته احادیث شفاهی نیز درباره شکل احادیث دوره امام هادی علیه السلام گفته شده که البته تعدادش اندک است. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر الله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله از حیث موضوع احادیث و محتوای اونها که به اصطلاح گونه های حدیثی امام هادی علیه السلام میتونیم به این موضوعات اشاره کنیم. بخشی از احادیث امام هادی علیه السلام احادیث اعتقادی است، مباحثی که مربوط به باورهای شیعی میشه. در اون زمان سوالهای فراوانی رایج بود در جامعه اسلامی درباره جسم بودن خداوند که اهل سنت احادیثی رو نقل کردند که به گونه‌ای و به شکلی برای خدای متعال، ذات پروردگار متعال، قائل به جسمانیت و تجسم و دیده شدن و مکان داشتن میشه. احادیثی که اهل سنت حتی در کتاب‌های معتبر و مهمشان مثل صحیح بخاری و صحیح مسلم دارند که خدای متعال را حداقل در قیامت نه در دنیا برای مؤمنین و اهل بهشت قابل رؤیت با چشم سر، با همین چشم معمولی تبیین و ترسیم می کند. احادیثی از پیغمبر نقل می شود در کتاب‌های حدیثی اهل سنت که خدای متعال در قیامت با چشم سر برای مؤمنین قابل دیدن است، آنگونه که فلان کوه را شما مردم میتونید ببینید. طبیعتاً این فرهنگ در دست انتشاری که توسط سنیان، آن هم به واسطه احادیثی که به اعتقاد ما شیعیان احادیث درستی نیست و از پیغمبر اکرم صادر نشده است، این احادیث چون در جامعه وجود دارد، کم کم این سوال حتی برای شیعیان پیش میاد که آیا خدای متعال واقعاً حسه ای از جسمانیت دارد؟ یعنی به گونه‌ای، به یه شکلی حتی محدود می شود برای او جسمانیت و مکان داشتن و قابل دیدن یا اشاره کردن برای ذات پروردگار تصور کرد و این چنین گفت؟ این سوال‌ها باعث شد که امام زمان آنها، یعنی امام هادی علیه السلام، براشون این مسئله مهم باشه که به این سوال‌ها پاسخ بدن. بنابراین پاسخ گفتن به این که خدای متعال جسم نیست، دیده نمی شود، چیزی مانند او آفریده نشده، همانندی ندارد و این گونه مباحث بخشی از احادیث اعتقادی امام هادی علیه السلام رو تشکیل میده. همچنین در بحث جبر و اختیار، چون دوره است که بحث معتزله و اشاعره بحث داغ روز است، خلیفه عباسی متوکل از ابن حنبل حمایت میکنه در حمایت از اهل حدیث و اشاعره و بر علیه معتزله موضع گیری میکنه. بحث مهم اشاعره و معتزله هم که دو فرقه کلامی و اعتقادی رایج میان مسلمانان بود که هیچ کدومش مورد تایید امامان ما نبود، بحث مهمشون این هستش که آیا انسان آزاد آفریده شده یا مجبور است؟ آیا انسان هر عملی که انجام میدهد میتواند انجام ندهد یا مجبور است که انجام بدهد، فاعل اعمال انسان خودش هست یا خداست. این بحثیه که مورد اشاعره و معتزله، مورد نزاع و دعوای علمی این دو گروه کلامی است. امام علیه السلام در میان احادیثشون به این موضوع هم میپردازند و اونجا تبیین میکنند که عقیده درست اسلامی که عقیده ما شیعیان و ائمه ما هست این هستش که لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، در مرحله‌ای و در مواردی انسان آزاد و مختار است و در مراحلی انسان مقدر و محتوم به انجام قضا و قدر خدای متعال است. حقیقت جبر و اختیار در سخن ائمه به ویژه امام هادی علیه السلام به درستی تبیین شد.
سلام على آل طه وياسين، سلام على آل طه وياسين، سلام على آل خير النبيين، سلام على سلام على
بحث دیگری که در موضوعات احادیث امام هادی علیه السلام خب مورد توجه قرار میگیره بحث غیبت امام زمان علیه السلام است. ائمه بزرگوار ما از دوره امام صادق و حتی قبل از آن کم کم بحث غیبت امام زمان را پیشگویی میکردند و شیعیان را برای اون دوره آماده میساختند. هرچی امامان ما به دوره پایانی نزدیکتر میشدند مباحث مهدویت و در پرده غیبت رفتن امام معصوم بحث مهمتری می شد و گستره و فراوانی بیشتری در احادیث آن بزرگواران پیدا می کرد و بیشتر شیعیان را آماده می ساختند برای این دوره، یعنی دوره غیبت امام زمان. هم اصل امامت را مورد توجه و تبیین قرار می دادند و همین که این امامت ممکن است دوره‌ای بیاید که به ظاهر دیده نشود، مانند خورشید پس پرده ابر امام در پس پرده غیبت قرار بگیره. حتی در نقلای تاریخی آمده که امام عسکری علیه السلام، امام 11 امام بزرگوار ما، در مواردی با افرادی که در محضر ایشون و در جلسه سخنرانی و بحث ایشون حضور میافتند، حضرت پشت یک پردهی می نشستند و با آنها سخن می گفتند که آنها فقط صدای حضرت را بشنوند. برخی از علما و بزرگواران تبیینی از این قضیه دارند بر فرض صحت این نقل تاریخی که ممکن است حضرت عسکری علیه السلام می خواستند به این شکل مردم رو آماده کنند برای دوره غیبت امام زمان، یعنی به کنایه و به اشاره بفهمانند که ممکن است یک روزی شما معارف امام را دریابید اما خود امام را نبینید. در هر صورت آماده سازی شیعیان برای بحث غیبت وظیفه‌ای بود بر دوش امامان بزرگوار ما، به ویژه امامان متأخر از جمله امام هادی علیه السلام. همچنین تو بحث اعتقادی قرآن شناسی و پاسخگویی به سوالات قرآنی مردم از جمله مطالبی بود که در سخنان امام هادی علیه السلام دیده میشه. بحث‌های فقهی و مباحث احکام نیز مانند همه امامان در سخنان امام هادی علیه السلام نیز دیده میشه و از این حدوداً 400 حدیث حضرت بیش از 30% احادیث آن بزرگوار، یعنی تقریباً دوروبر 120 حدیث از احادیث حضرت، احادیث فقهی و احکام حضرت هستند. بخشی از احادیث ایشون هم در مباحث موعظه و اخلاق و همچنین احادیثی از امام هادی علیه السلام هم به شکل دعا و زیارت نقل شده که انشاءالله در برنامه بعدی درباره احادیث دعایی حضرت هادی علیه السلام به ویژه زیارت جامعه کبیره، این اثر ارزشمند معارفی در محضر شما عزیزان سخن خواهم گفت.
معرفی محدثان شیعه، سیر تدوین حدیث در تاریخ تشیع، معرفی کتب روایی و حدیثی، حدیث در گذر زمان.
دوستان، دومین بخش از مجموعه برنامه حدیث در گذر زمان میراث مکتوب نام دارد و در آن آثار حدیثی معرفی می شود. در این مجال حجت الاسلام مهدی غلامعلی عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث کتاب مکارم الاخلاق را معرفی می کنند.
میراث مکتوب.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. در سده ششم کتاب‌های اخلاقی متعددی به صورت روایی توسط نویسندگان و محدثان شیعه تدوین شد. یکی از این کتاب‌ها که در این دوران تألیف شده کتاب مکارم الاخلاق هست. این کتاب رو نویسنده بزرگواری که ایرانی الاصل هست به نام حسن ابن فضل تبرسی فرزند فضل ابن حسن تألیف کرده. مرحوم تبرسی که متوفای 548 هستش این کتاب رو در دو جلد گردآوری کرده که حدوداً 2663 حدیث رو در خودش جای داده. کتاب مکارم الاخلاق در قالب 12 باب و فصول متعدد ارائه شده، یعنی 12 باب اصلی داره، هر باب هم فصول متعددی داره که معمولاً فصولش نام و عنوان خاصی هم نداره، برخیش هست برخیش نه، فقط واژه فصل رو داره. جناب تبرسی در این کتاب هدفی رو دنبال می کنن. با توجه به اون روایت مشهور نبوی که می فرماید بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، هدف از بعثت من پیامبر این است که بیان خوبی های اخلاق بکنم، این مطلب رو در کتاب خودشون جای دادن. یعنی که انهو میخواستن خوبی های اخلاق و اخلاق نیکو رو در بیانات پیامبر خدا و دیگران گردآوری بکنن. کتاب مکارم الاخلاق از جهات متعدد قابل توجه هست. یکی از این جهات اینه که نویسنده روایت های متعددی رو از منابع شیعه و اهل سنت گردآوری کرده. یعنی فقط به منابع شیعه اکتفا نکرده، به منابع اهل سنت هم توجه داشته. مضافاً به این که برخی از منابعی که نویسنده کتاب مکارم الاخلاق از اونها استفاده کرده امروزه در دست ما نیست، بنابراین این کتاب از منابعی هم بهره برده که امروزه به دست ما نرسیده. ایشون در مقدمه کتاب به گونه‌ای بیان می‌کنن که انگار فقط می‌خواهند اخلاق نبوی رو بیان بکنن، اما در ادامه وقتی که می‌بینیم فراتر از این میرن. در باب اول ایشون عنوانی که دادن اینه فی خلق نبی و خلقه و سایر احواله، یعنی در مورد خود تولد پیامبر و اون حالت ظاهری پیامبر و همچنین مباحث اخلاقی و احوال پیامبر. در این فصل اول یا باب اول در مورد شیوه غذا خوردن پیامبر، شیوه راه رفتن پیامبر، همه این مطالب رو می‌بینیم. خب این باب اول مطابق با همون چیزی هست که در دیباچه گفتن، اما در فصول و ابواب بعدی می‌بینیم تا حدودی فاصله گرفتن. مثلا عناوین ابواب دیگر مکارم الاخلاق که عناوین قشنگی هم هست، من اینها رو میخونم. حدود 12 باب هست. باب اول که گفتیم اخلاق و اوصاف پیامبره، باب دوم جایگاه بهداشت در اخلاق، باب سوم آداب استحمام، باب چهارم بهداشت مو و ناخن، باب پنجم زینت آرایی زن و مرد، باب ششم ویژگی های لباس و خانه، باب هفتم آداب خوردن و آشامیدن، باب هشتم مسائل مربوط به ازدواج، باب نهم آداب مسافرت، باب دهم آداب دعا و وقت فضیلت آن، باب یازدهم بیمار و عیادت از او، و باب دوازدهم نوادر یا مباحث گوناگون که در این باب آخر رساله حقوق امام سجاد، وصیت‌های امام علی، موعظه‌های پیامبر هم دیده میشه. نکته‌ای که می‌خواستم عرض بکنم اینه که در کتاب مکارم الاخلاق تمام مطالب اخلاقی زیبایی که شایسته هست یک مسلمان رعایت بکنه و تمام آدابی که انسان باید اونها رو بهش توجه بکنه رو این نویسنده خوش‌ذوق گردآوری کرده. این زیبایی و قشنگی سبب شد که هم شیعیان به این کتاب توجه بکنن و هم اهل سنت. لذا این کتاب هم در ایران و هم در مصر بارها به چاپ رسیده. فقط یک نکته قابل توجه هست که چاپی رو که در مصر از این کتاب منتشر شد که ظاهراً سال 1306 بوده به بیان مرحوم سید محسن امین در اعیان الشیعه، این کتاب رو تحریف کردن. برخی از کارهای ناشایسته رو در روی این کتاب انجام دادن. به عنوان نمونه بخشی از احادیث فضائل امیرالمؤمنین علی علیه السلام و حضرت زهرا رو به کلی حذف کردن، یا در برخی از موارد نام امیرالمؤمنین رو حذف کردن و به جای اون نام برخی از خلفا رو قرار داده بودن. یا کارهای دیگه‌ای که بوده این بوده که احادیثی از حضرت زهرا در این کتاب شریف وجود داره، آقایونی که در مصر بودن این کتاب رو منتشر کردن، به جای اینکه نام حضرت زهرا رو بذارن نام زنهای از زنان پیامبر رو جایگزین کردن، که با توجه به هوشیاری و بیداری دانشمندان بزرگ شیعه، مرحوم میرزای بزرگ شیرازی دستور فرمودن که این کتاب چاپ مجدد بشه و در نجف و همچنین در عراق و شهرهای ایران این کتاب چاپ شد. خوشبختانه ترجمه های متعددی از مکارم الاخلاق امروزه در اختیار ما هست و این کتاب واقعا کتاب خواندنی هست. یعنی یک دوره معارف اخلاقی اسلامی از سیره و صورت پیامبر گرفته تا دیگر ائمه اطهار رو خواننده میتونه در این کتاب مرور بکنه. انشاءالله در برنامه دیگر با یکی دیگر از کتاب‌های حدیثی شیعه آشنا خواهیم شد. الله یا الله، الله یا الله، الله یا الله، الله یا الله، یا الله یا حنان،
به لحظات پایانی 55 برنامه از مجموعه حدیث در گذر زمان رسیدیم. با سپاس از همراهیتان شما را به آفریدگار مهربان می سپاریم.
علمی عبد دستم صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. علمی عبد دستم صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. ای صاحب کرامت شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن درویش بی نوارا، درویش بی نوارا. آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت با دشمنان مدارا، با دوستان مروت با دشمنان مدارا.
در کوی نیک نامی ما را گذر ندادن، گر تو نمی پسندی تغییر کن قضا را، تغییر کن قضا را.
حافظ به خود نپوشی این خرقه میالود، ای شیخ پاک دامن معذور دار ما را، معذور دار ما را. حافظ به خود نپوشی این خرقه میالود، ای شیخ پاک دامن معذور دار ما را، معذور دار ما را.